بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين هدي بروح مطهر ومنور حضرت رحمة للعالمين خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شامگاه میلاد پرسرور امام حسن عسکری علیه الصلاة و السلام، این پدر امام زنده من و شما، پدر حجت ابن الحسن المهدی، به فال نیک میگیریم و عیدی امشبمون رو از خالق و رب او تعجیل در فرج و گشایش امر فرزندش مهدی قرار میدهیم. چنان امید داریم که مثل فردا صبحی از کنار خانه کعبه ندای الا یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله رو بشنویم. پس طلب میکنیم در این شب نورانی سلامتی، طول عمر و گشایش امر این پدر زنده و مهربان رو، چرا که همچنانی که جلسه گذشته عرض شد، هر پنج شنبه در چنین ساعت‌هایی نامه عمل هفتگی من و شما به دست اون پدر زنده میرسد. از کارهای خوب و خیری که در عمل من و شما ثبت شده، دل اون امام شاد میشود. خدای ناخواسته از کارهای زشت من و شما، دل اون پدر رو غم میگیرد و شروع به استغفار می کند به نیابت از ما فرزندان. چه خوب است من و شما هم در این لحظات دست به دعای خیر برداریم و سلامت و طول عمر او رو از خدای منان طلب کنیم. پس تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب، مدت هاست که بر سر خوان گسترده قرآن کریم، بر سر آیه ای از آیات بی نهایت این کتاب مقدس که همه علم خدا رو در خودش جمع کرده قرار داریم. انما انت منذر و لکل قوم هاد. تو یا رسول الله انذار دهنده ای و برای هر قوم و گلوهی یک هدایتگری زنده از طرف ما در میانشان نهاده ایم. جلسه گذشته روایتی رو عرضه داشتیم مبنی بر جایگاه حجت‌های خدا در میان ناس و اینکه وظیفه‌ای که ما مردم نسبت به حجت زنده خدا بر روی زمین داریم. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که چگونه باید مردم هر زمانی برای اینکه از امام اون زمان استفاده بکنند، مثل حاجی که دور خانه بیت الله الحرام طواف می کند، به طواف وجود نازنین امام مشرف بشه. اما روایت دیگر رو از مرحوم کلینی در کتاب کافی انتخاب کردم. قبل از اینکه مقداری از بحثمون رو بپردازیم به اثر وجودی و آثار امام عسکری مولود امشب، این روایت رو با هم مباحثه بکنیم و بعد به اون مطلب بپردازیم. مقدمتاً چون دوستان قبل از سخنرانی گفتن، من هم عرضه داشتم آماده هستیم در صورتی که عزیزانمون، دوستان بزرگتر یا جوانترها، سوالات، اشکالات یا شبهاتی رو دارن مطرح بفرمایند در جلسه یا قبل جلسه پاسخ بدیم. یکی از دوستان امروز میگفتش که من چند تا سوال داشتم، خلاصه نمیدونستم چجوری باید به دست شما برسونم. گفتیم فکر میکنیم که راه های ارتباط و اطلاع رسانی معرفی شده است. هر کدوم از دوستان حتی قبل از برنامه یا بعد از برنامه یا حین برنامه هم اگر صحبتی سوالی بود در خدمتشون هستیم که پاسخ بدیم. یک صلواتی مرحمت کنید تا روایت رو عرض کنیم. امام صادق علیه السلام طبقات انبیاء رو و رسولان الهی رو به 4 طبقه، 4 دسته طبقه بندی فرمودند. فرمودند الانبیاء و المرسلون على 4 طبقات، فنبی منبع فی نفسه. ما چند دسته از انبیاء داریم؟ گاهی من دیدم سوال میشه، همین اخیراً یه بنده خدایی سوال میپرسید که آیا این 124,000 پیغمبر که از جانب خدا آمده اند تا انذار دهنده و بشارت دهنده و هدایتگر باشن، اینها همه مربوط به این دوره هستند؟ یعنی از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا به امروز؟ چرا این سوال برای عزیزانم مطرح شده؟ از زمانی که عزیزان ما متوجه شدند، از روایات مکتب آل البیت استخراج کردیم که عزیزان، این بنی بشری که امروز روی زمین شما میبینید مربوط به نسل و فرزندان آخرین آدم هستند، در حالی که به تعبیر امیر مؤمنان ما قبل از آدم ابوالبشر هم روی زمین تمدنهایی از آدمیان داشتیم. عمر آدم ابوالبشر روی زمین، جد ما تا به امروز، 8,000 سال ازش گذشت. در حالی که گفتیم شما امروز فسیل هایی از انسان به چند میلیون سال پیش برمیگرده. باز هم تذکر دادیم که مکاتب غربی که معمولا همه شبهات و اشکالات و فسادها از غرب به شرق میاد، مکاتب غربی مثل مکتب داروین، آقای داروینی که اومد ادعا کرد نظریه تکامل رو مطرح کرد، تهش خروجیش این شد که اجداد بنده و شما بلا نسبت میمون بودند و اورانگوتان بودند و اینها به مرور زمان رشد کردند، صاحب تجربه شدند، تکامل پیدا کردند تا تبدیل شدیم به نسل ما. این نظریه از کجا آمد؟ داروین اصالتاً ذاتاً یک یهودی است، یهودی زاده است، بعدها به آیین مسیحیت در میاد، مسیحی میشه. تو مسیحیت خیلی هم رشد میکنه، تو مسیحیت به مقام کشیشی میرسه، مسئول یک کلیسا میشه، به اصطلاح یک روحانی نصرانی یا کشیش مسیحی میشه. آقای داروین یه علایق شخصی هم داره، هر کدوم از ما یه شغلی داریم، یه کاسبی داریم، یه کسبی داریم، در کنارش ممکنه توی یه حوزه‌ای هم علاقمند باشیم، تحقیق کنیم، مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم. آقای داروین خیلی ذهن خلاق و ریاضی داشته، شروع میکنه به دستبندی گیاهانی که تو حیات کلیساش بوده، میگه این گیاهان چجوری اگه بخوام اینا رو دستبندی کنیم مثلا چند دسته، چند طبقه گیاه میشن. شروع میکنه اینها رو برای خودش مینویسه. پشت کلیساش یه باغ بزرگی است. شروع میکنه گیاهانی که در اون باغ هستند رو هم دستبندی میکنه. بعد از مدتی علاقمند میشه به جانوران. شروع میکنه جانوران رو هم دستبندی میکنه. عملا این دستبندیهایی که ما امروز تو علوم زیست شناسی داریم، پدر همه اینها، اون بنیانگذار اینها اتفاقا داروینه. مثلا تو جانوران چهار پایان، پستانداران، خزندگان، چرندگان، پرندگان، این دستبندی ها همه دستبندی هایی است که ایشون انجام داده. بعد اومده مثلا تو پرندگان باز دستبندی کرده، خرد کرده، ریز گروه، زیر گروه در حقیقت برای اینها تعریف کرده. تو این طبقه بندی هایی که انجام میده گیاهان رو انجام میده، بعد میرسه به جانوران، تو جانوران میرسه به انسان. یک یهودی زاده است. یهودیان تعصب خاصی روی کتاب مقدسشون تورات دارن. منابع تورات و تلمود که تفسیر تورات هست در میان یهود رو خونده، مطلعه که از عمر انسان روی زمین طبق نقل تورات و تلمود 8000 سال بیشتر نگذشت. شروع میکنه به مطالعه انسان، انواع انسانها. تو مطالعاتش برخورد میکنه به اجسادی که از زیر خاک گاهی در میاد بر اثر سیل، بر اثر طوفان، بر اثر زلزله. این اجساد عمرشون بیشتر از 8000 ساله، مثلا 20000 ساله. با آزمایش ها و تجربیاتی که کم کم خودش تو این حوزه صاحب تخصص میشه، میگم پدر زیست شناسی لقب گرفته، پیدا میکنه اجسادی 50000 ساله. گیر میکنه، خدایا ما تو تورات خونده بودیم که عمر آدم ابوالبشر روی زمین 8000 ساله. بعدها کشیش نصرانی میشه، تو اناجیل و الهیات انجیل هم که بیشترش همون منابع تولاته هستش، اونجا هم میبینی که عمر انسان 8000 سال. من و شما هم در منابع دینی خودمون، در حتی مکتب اهل بیت داریم، از عمر آدم ابوالبشر تا امروز 8000 سال گذشته. خب آقای داروین با یک پارادوکس به قول امروزی ها، یک تناقض روبرو میشه. بالاخره اگر عمر آدم روی زمین 8000 ساله، پس این فسیلی که ما پیدا کردیم مربوط به 50000 سال پیش، این چجوری جواب داده میشه؟ گیر میکنه. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. اینها تو مسیحیت یا تو یهودیت که علی ابن ابی طالب ندارند که برای اونها باز بکند که بابا این 8000 سال عمر آدم ابوالبشره، سلام علیکم، نه عمر اولین و نخستین آدم روی زمین اونها ندارند. بنابراین ایشون میفته تو این پارادوکس، تو این تناقض، که علوم تجربی محکمتره، مستدلتره نسبت به علوم الهی. از کجا؟ یکی از جاهایی که به این نتیجه و جنبندی میرسه همینجاست. میگه آقا این کتاب تورات میگه 8000 سال از عمر بشر روی زمین میگذره، من جسد 50000 ساله پیدا کردم، بعدها که چند میلیون سالم پیدا شده. اگر علی ابن ابی طالبی اینها هم بهش مراجعه می کردن، کما اینکه در دوران خود امیرالمؤمنین بسیاری از بزرگان یهود به دست امیرالمؤمنین مسلمان شدند، می اومدن خدمت امیرالمؤمنین بحث می کردن، مناظره می کردن، حضرت امیر چنان اونها رو مجاب می کرد، اگر حق پذیر بودن به دست امیرالمؤمنین اسلام می آوردن، شهادتین می گفتند. با همه جایگاه و مقام رفیعی که در میان یهود داشتن یا بعضی هاشون در میان نصارا داشتن. آیا ما در هر دوره‌ای در این 8000 سال، همین اخیراً یه جایی داشتیم درس میدادیم، یه بنده خدای سوال کرد گفت یعنی 124 هزار نفر پیغمبری که ممتاز شدند، انتخاب شدند، اختیار شدند از جانب خدا، همه مال این 8000 سالن؟ چجوری حساب میکرد بنده خدا؟ میگفت فقط خود نوح شما میگی 2500 سال عمر کرده. این تصورش این بود که این 124 هزار نفر دونه دونه اومدن، یه پیغمبر اومده بعد رفته، یه مدتی بعد یه پیغمبر دیگه اومده، مثل فاصله‌ای که بین حضرت عیسی و پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد براشون توضیح دادیم. اینجام امام صادق علیه السلام این روایتی رو که امشب میخوایم روش کار بکنیم همین رو دارن میفرماین، دستبندی انبیا و حجتها رو دارن میفرماین که انبیا 4 دسته هستند، به 4 دسته تقسیم بندی میشن. اولین فنبیون منبع فی نفسه، بسیاری، تعداد بسیار زیادی از این انبیاء 124 هزار نفره، اینها نبی بودند اما فقط نبی بودند برای شخص خودش. نبی از ریشه نبع به معنای خبردار، کسی که از عالم غیب به او اخبار میشه، خبردار هستش که بر علوم، بر مسائل، بر مطالب احاطه داره. پس این یک دسته از اینها. بنابراین در یک زمان ممکن بود در یک عصر 1000 پیغمبر در میان یک قوم، یک گروه زندگی کند. اینها مأموریتی برای تبلیغ هیچ کدامشان نداشت. نبی خودش بود، به وحی اتصال داشته، دستوراتی که خدا میداده این باید برای شخص خودش عمل میکرد. و نبیون یرا فی النوم و یسمع الصوت ولا یعاینه. دسته دوم انبیا، انبیایی بودند که اینها چیکار میکردند؟ یرا فی النوم، وحی رو در خواب میگرفتند. و یسمع الصوت، صدای جبرائیل رو میشنیدن. تفاوتشون با گروه اول چیه؟ گروه اول صدایی از جبرائیل نمیشنیدن، ارتباطی نداشتن، خدا به دل اونها وحی میکرد، دستوراتی که میخواست به شخص اونها بده. اما دسته دوم کسانی هستند که در خواب جبرائیل رو میبینند و صدای او رو هم در خواب و بیداری میشنوند. فلیقزه ولم یبعث الی احد و علیه امام. اینها هم عده زیادشون انبیایی بودند که مأموریتی برای تبلیغ نداشتند. نسبت به انبیاء قبل درجه بالاتری دارند، اما باز مأموریت برای اینکه برن اعلام بکنن مردم رو به یک دین یا آینی تبلیغ بکنند ندارند. مثل کی؟ امام صادق می‌فرمایند مثل جناب لوط. جناب لوط پیغمبر بود، نبی بود، اما به کی اقتدا داشت در زمان خودش؟ امام او چه کسی بود؟ امام صادق فرمودن ابراهیم خلیل الرحمن امام لوط بود، حجت لوط بود. از اینجا برمیاد که حضرت ابراهیم نه تنها مقام نبوت دارند، نه تنها مقام رسالت دارند، نه تنها اولی العزم هستند، مقام امامت دارند که قرآن هم اشاره میکنه آخرین درجه و رتبه‌ای که به ابراهیم علیه السلام بخشیدیم مقام امامت بود و حجیت. ابراهیم حتی بر لوط امام و حجته. یعنی جناب لوط نبی بزرگ خداست، مرعوس، رئیسش جناب ابراهیم. و نبی یرا فی منامه و یسمع الصوت و یعاین الملک و قد ارسل الی طائفة قلوا او کثروا کیونس علیه السلام. دسته سوم انبیایی هستند که اینها نه فقط در خواب جبرائیل رو میبینن، وحی دریافت میکنن، در بیداری هم جبرائیل رو میبینن، با او تکلم میکنند، اوامر الهی، دستورات الهی رو میگیرند، وظیفه دارن چیکار بکنن؟ بیان بین مردم، مردم رو دعوت بکنند، تبلیغ بکنند. قال الله لیونس و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون، کما این که یونس رو فرستادیم بر یک گروه، بر یک شهری، بر یک کشوری که بیش از 100,000 نفر انسان بودند، اینها طغیان میکردند. یونس رفت چیکار کرد؟ رفت شروع کرد اینها رو انذار دادن، تلنگر زدن که بیدار علی باش، خوابت نبره، حق خدا رو رعایت بکن، حق ناس رو رعایت بکن، حقوق خدا و حقوق مردم رو زیر پا نگذار اگر زندگی توأم با سعادت در دنیا و آخرت طلب میکنی. این هم دسته سوم. دسته چهارم چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که یرا فی نومه، پیغمبرانی که در خواب وحی میگیرند و یسمع الصوت، صدای جبرائیل رو میشنوند، و یعاین و فلیقوه، در بیداری با جبرائیل پرسش و پاسخ دارم، و هو امامون مثل اولی العزم، عالی ترین درجات مال اینهاست. اینها چه مقامی دارند؟ مقام اولی العزمی دارند. اولی العزم چه کسانی هستند؟ اشاره کردیم اولی العزم صاحب کتاب و شریعت الزاماً نیست، هرچند که اولو العزم ها معمولاً کتاب و شریعت داشتن، اما انبیاء دیگری هم بودن که کتاب و شریعت داشتند اما اولو العزم نشدن. چی بود اون عزمی که اینها صاحبان این عزم بودند اما دیگران نتوانستند؟ خدا مدال اولو العزمی به آنها نداد. همون عزمی بود که وقتی آدم ابوالبشر خلق شد، آدم ابوالبشر خلق شد، از روحی که خداوند خلق کرده بود در او دمید، آدم حیات پیدا کرد، برخاست، عطسه زد، سرش رو آورد بالا، به او الهام شد، هر موقع عطسه زدی جزو دستورات تربیتی مکتب اهل بیت، عطسه نشان سلامتی است، نشان اینه که خدا به تو سلامتی عطا فرموده. سنت چیه؟ سرتو بیار بالا بگو الحمدلله رب العالمین، این خدایی که ما باهاش قهریم، ازش جدا شدیم، مشغول دنیام، مشغول تجملاتم، قفلتهای دنیا رو دارم، این کلمه الحمدلله رب العالمین کلمه ایست که اگر از روی توجه و معرفت بگویید، چشم روح شما را باز می کند به ملکوت. کلمه ای اعلاتر از اسم الحمدلله رب العالمین نداریم. این همون کلمه است که ابراهیم وقتی میگه کائنات پرده ها برای او کنار میره، او میبینه، اما من روزی 10 بار حداقل تو نمازم که میگم الحمدلله رب العالمین، هیچی نمیبینم، جلو چشم خودم هم نمیبینم، مشکلم کجاست؟ الحمدلله رب العالمین. همچین که گفت الحمدلله رب العالمین، آدم ابوالبشر سرش آورد بالا، دید 5 نور در عرش می درخشند، چون الماس، چون خورشید. پدر ما رو ببین، ساده بنده خدا سرش رو بالا آورد و گفتش که بارالله، تو قبل از من هم مگه مخلوقی خلق کردی؟ عزیزتر از من هم مگه مخلوقی آفریدی؟ چه کسی است که مثل من این جایگاه رو پیدا کرده باشه که همه فرشتگان مقرب تو بر او سجده کنند؟ جانم به فدای شمس و شموس، انیس و نفوس، از سلطان به عرض توس، علی ابن موسر رضا که وقتی سوال کردم ابن رسول الله بر آدم چرا سجده کردند، حضرت فرمودن که تعریف از خود خیلی خوب نیست، ولی چون پرسیدی اسم افهم بفهم. بر آدم امر نشده بودند که سجده کنند. وقتی انوار ما پنج نفر رو خدا از عرش در صلب آدم قرار داد، فرشتگان امر شدند سجده بکنند به عنوان تعظیم و تکریم ما. حالا آدم ابوالبشر سر آورده بالا، خدای از من محبوب تر هم مگه داشتی؟ خلقی قبل از منم مگر خلق کردی؟ جبرائیل نازل شد، آی عمو چته؟ تو نبودی، آسمانی نبود، زمینی نبود، عرشی نبود، کرسیی نبود. خداوند همه خلقت رو آغاز کرد فی محبت ها اولاء الخمسه. آدم، این پنج نفر هر آنچه که میبینی، هر آنچه که میخوری ملک این هاست، هر آنجا که زندگی میکنی ملک این هاست، هر آنچه که مینوشی ملک این هاست، هر آنچه که میفهمی ملک این پنج تنه. حالا میگی خدایا مگه بهتر از من خلق کردی؟ سرشو انداخت پایین، آدم رو خجالت کشید و این انوار بالاخره در صلبش اومدن و مسجود ملائک هم شده و خداوند عهد از او گرفت. آدم، عهد میبندی به اینکه خودت و نسل و فرزندانت مطیع، ناصر، یاور، محب به این انوار باشید، این پنج تا و این چهارده تا. بله بله بله، متوجه شدم، تا الان نمیدانستم، الان فهمیدم که من به توفیل وجود اینها نفس میکشم، به توفیل وجود اینها رزق میخورم، به توفیل وجود اینها حرکت میکنم. الان فهمیدم. چشم، عهد میبندی، عزم و اراده داری؟ بله 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 بله، عهد. بس تو اون باقی که بود، تو اون سرزمینی که بود، گفتیم روی زمین مشغول زندگی راحت بود تا زمانی که اون درخت ممنوعه شیطان شروع کرد وسوسه کردن، قلقلک دادن. آدم بیا از میوه این درخت بکن بخور، اگر از میوه این درخت بخوری عمر جاودان میشه. هی گو استغفرالله ربی و اتوب الیه، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. شیطان از این راه رفت، از راه دیگه اومد. دقت فرمودی؟ آقا سلام علیکم، رسیدن بخیر، زیارت آقا بود. بعد از جلسه انشاءالله میان آقایون خدمتشون. آدم به این شجره نزدیک نشو. این شجره رو هر کسی در تورات و انجیل، یکی گفته شجره گندم بود، یکی گفته شجره سیب بود، یکی گفته شجره نمیدونم چه بود چه بود چه بود. سراغ برای فهم قرآن سراغ کی باید رفت؟ مبین. ابن رسول الله چی بود این شجره؟ فرمودن این شجره علم ما بود، خدا از آدم عهد کرده بود به این مقام ما، به علم ما حسد نورزد. آدم در دلش به زبان نیورد، در دلش گفت خدایا اینا یعنی بالاتر از منن. یه خورده برای سنگین آمد. همچنین که این سنگین آمد، دستش به سمت درخت رفت، چه شد؟ آدم با ما عهد بست، قول داد از ما اراده داشته باشد، اما ما قرآن میگه ولم نجد لهو از ما، ما از ما اراده در آدم ندیدیم. پس آدم رو از مقام اولوالعزمی تنزل دادیم. آدم ابوالبشر استفا شده است، آدم صفی الله، انتخاب شده خداست. اما برادر دقت بکنید، من و شما چند بار عهد خودمون رو با خدا راجع به این پنج تن، راجع به این چهارده نور چند بار عهد شکستیم؟ همون عهدی که پدرمون آدم هم با خدا بست دیگه. چه کارشون کنم؟ محبشون باش، ناصرشون باش، مطیع این 14 نفر باش. ما هم همچین قولی دادیم، ما هم همچین قولی دادیم. اما آیا بودیم این چنین؟ اگر بودیم بعد از 12 قرن پسر مولود امشب در میان ما ناشناس زندگی نمی کرد. ولم نجد لهو از ما. امام علیه السلام فرمودن حالا ابراهیم امامون مثل اولو العزم و قد کان ابراهیم نبیین و لیس به امام حتی قال الله انی جائلو که للناس اماما. ابراهیم پله پله آمده بالا، خدا هی امتحان کرده روسپید شده، امتحان کرده روسپید شده، امتحان کرده روسپید شده، به عکس من هی خدا امتحان کرده روسیاه شدم، امتحان کرده روسیاه شدم. من تنزل کردم، ابراهیم ترفیع پیدا کرده، رشد کرده، به چه مقامی رسیده؟ خدا او رو امام قرار داده است برای مردم. برای چه کسانی؟ لناس. ابراهیم روایت رو گفتم امام انبیاست، امام لوط نبیه. لوط هر کاری هر امری در امتش میخواد انجام بده، دستورش رو باید از ابراهیم خلیل الرحمن بگیره. حالا ابراهیم دعا میکنه خدایا این مقام رو در ذریه من در همشون قرار میدی، چون میدونه اون انوار در صلح بشن. ابراهیم اولوالعزم، آدم اولوالعزم نشد. پس مقام اولوالعزمی ربطی به شریعت داشتن و کتاب آسمانی داشتن ندارد. در میان همه انبیا، همه مخلوقات 124 هزار نفر، در میان همه اونها 5 نفر و سابقون، سابقون اولائکل مقربون. اون مقربون کیا هستن؟ این 5 تنند. این 5 نفری که به مقام اولوالعزمی رسیدن در اقرار به افضلیت خاتم انبیا و اهل بیتش بر خودشون، این اقرار رو کردن در میدان عمل، در طول زندگی خودشون هم پایبند ماندن. از سابقون، از سابقون اولائکل مقربون. این از این. حالا این امام که هدایتگر هادی امته، چه نقشی داره در زندگی؟ این امامی که من و شما مولود امشب رو جزو عهد الهیست با ما، با اجداد ما، با ابناء ما، نصرتش، محبتش، یاریش، دفاع از او، معرفت او رو پیدا کردن جزء دستورات خداست. اما انقدر این 12 امام ما مظلومانه زیستند که قربت اونها رو وقتی مطالعه میکنیم، روایتی رو امروز عصر داشتم نگاه میکردم که انتخاب بکنن، دلم سوخت. قربت امام حسن عسکری علیه السلام، شام میلادشه ولی قربتش رو چه بکنم. میگه که در زمان امام عسکری علیه السلام در سامرا و بغداد قحطی شد، مدتها باران نبارید. خدا به حق محمد و آل محمد به ما و شهر و مملکت ما هم لطف کنه، باران رحمتش رو به حق محمد و آل محمد بر ما نازل بفرماید. به گل روی امام عسکری علیه السلام این مملکت، شیعیان امیر المؤمنین، ناصران و یاوران و محبان امیر المؤمنین و امام زمان، همه خدمتگزاران به دین و دنیای این مردم و این مملکت، این ام القرای شیعه، خاصه مقام عظمای ولایت رو مصون و محفوظ از تمام بلیات بفرماید. امام عسکری علیه السلام در چه دوره است؟ ایشون در سامرا تو حبسن، محبوسه، باید بارون نبارد، قحطی بیاید بر امت ناسپاسی که حجت خدا در میانشان در کجاست؟ در زندان سامر، نه تو خونش، محبوس شد. اشاره کردم شب شهادت امام عسکری علیه السلام، قربت و مظلومیت امام عسکری خیلی شباهت داره به باب الحوائج امام کاظم علیه السلام، ولی متاسفانه نگفتن، نشنیدیم، کمتر شنیدیم و خوندیم. نوع زندانهای ایشون شبیه زندانهایی است که امام کاظم علیه السلام رفتن. امام عسکری محبوسن، قحطی اومده، خلیفه دستور داده برید نماز استسقا بخونید، هی میرن نماز استسقا میخونن، سنگم از آسمون نمیبارد. گذشت و سامر را میتونید مرز قدیم خلافت عباسی بن العباس دیگه، شمالش که همین ترکیه امروزی و شمال عراق و اینها میشه، روم شرقی قدیم بوده. روم دو قسمت شده بود، روم غربی، روم شرقی. امپراتور روم شرقی بر همه این مناطق حکمرانی میکرد. تو امپراتوری روم مذهب و دین چه بود؟ مسیحیت بود دیگه، اینها نصرانی بودند. چند بار خلیفه دستور داد مردم جمع شدن تو بیابان و صحرا و نماز استسقا و دعا و اینها، هیچی نازل نشد. یکی از جاسلیق‌های نصرانی اونجا بود و گفتش که مسیحیان فردا بیاییم ما بریم دعا بکنیم، من به شما قول میدم بطلان دین اسلام رو فردا برای شما ثابت میکنم. مسیحی‌ها جمع شدن فردا صبح و به مسلمانان خبر رسید که پیشوای مسیحیان نصرانیان گفته بریم به بیابان، من دعا میکنم هم بارون میاد، بر حق بودن ما و آیین مسیحیت و باطل بودن اسلام و قرآن و محمد ابن عبدالله رو من ثابت میکنم صلی الله علیه و آله و سلم. سه روز مسلمین رفتن به مصلا نماز خوندن، هیچی نیامد. روز چهارم پیشوای نصارا مسیحی ها رو جمع کرد رفتن به بیابان. همچین که دستش بالا آمد، ابرها از دور دست ها آمد آمد آمد، این هنوز شروع نکرده به دعا کردن، رعد و برق شد، باران سیلاسا فرود آمد. الله اکبر. خبر به خلیفه رسید که جناب خلیفه، شما و شیخ الاسلام و همه بزرگان اسلام سه روز پشت هم رفتیم به مصلا، دعا کردیم، استسقا کردیم، نجوا کردیم، مناجات کردیم، هیچی نازل نشد. امروز پیشوای نصارا با مشتی از مسیحیان اومده، همچین که دستش بالا اومده، باران رحمت نازل شد. گفت سرصداشو در نیارید ببینیم چی میشه. فردا دو مرتبه پیشوای نصارا دستور داد مسیحیان به صحرا بریم، میخوام دعا بکنم. حرکت کردند و مسیحی ها آمدند و همچین که وارد صحرا شدند پیشوای نصارا باز اومد جلو، همچین دست و آورد بالا، هنوز زمزمه مناجات و دعا نکرده، دو مرتبه ابرها اومد باران. روز دوم خبر پیچید دیگه، چقدر میتونن سانسور کنن. روز سوم پیشوای نصارا گفتش که مسیحی ها بیایید، مردم مشکک شدن در دین، دست دست شروع کردن دست از اعتقاد به اسلام برداشتن. ما همینیم دیگه، دینمونو از کی گرفتیم؟ از ناس. دینمونو که از کتاب و اطرت نگرفتیم که کوه ها به لرزه در بیاد ما تکون نخوریم. دست دست مسلمین شروع کردند مرتد شدن. خبر به خلیفه رسید و شیخ الاسلام رو دعوت کرد و علمای بلاد رو جمع کرد و گفت یه فکری بکنید، آبرومون رفت، به اسم رسول الله داریم خلافت میکنیم، خودمون رو پسر عموهای رسول الله معرفی کردیم، یه نصرانی اومد همه رو به باد داده، مردم دسته به دسته دارن میرن مسیحی میشن. روز سوم مجددن مسیحیان آمدن، باران آمد، مردم کلن از اسلام دست شستند. خبر دو مرتبه رسید به بغداد و بغداد خلیفه صدا کرد و گفت کار شماها نیست. چی کار کنیم؟ برید امام عسکری رو از زندان در بیارید، این مشکل به دست او حل می شود. آمدند، امام محبوسه، حجت خدا، عهد الهی تو زندان، دیگران دارن به جای او حکم می رانند. آوردند و خدمت خلیفه، و خلیفه رو کرد که یا ابا محمد، اگر خودش گفت گو اگر کار به اینجا نمی رسید تو را از زندان در نمی آوردم، و کار به استخوان رسیده، گرفتار شدیم، مردم دارن دست از اسلام بر می دارن، از دید من مهم نیست، من به عنوان خلیفه مسلمین دارم حکومت می کنم، آبروم رفته، بیا به داد من برس و به داد مردم، تو که برای امت جد دلسوزی، تو که برای رسول الله فرزندی، بیا فکری به حال اینها بکن. من و شما بودیم میگفتیم چی؟ برو عمو پی کار به درک، تو من بیگناه رو سالهاست حبس کردی، تبعید کردی، تو سیاه چال شکنجه میکنی، حالا من آوردی من برم مشکل تو رو حل بکنم. شما کهف الورا و ورثت الانبیا، شما پناهگاه مردم هستید. مردم تو فتنه ها، تو گرفتاری ها به کجا پناه ببرن جز شما؟ به کجا پناه ببریم از این فتنه هایی که همین امروز هم مملکت ما رو، کشور ما رو، نظام ما رو تهدید میکنه؟ در عراق، در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، همه مشکل، جلسه گذشته گفتم، همه مشکل این حکومت، تنها حکومت شیعه است که پرچم اشهد و ان علیاً ولی الله رو تو دنیا به اهتزاز در آورده. تمام کینه ها، حسادت ها اینجا باید خالی بشه. امام عسکری علیه السلام فرمودن مردم رو خبر کنید فردا صبح من میام برای نماز استسقا، به پیشوای نصرانی هام بگویم بیاد، فردا معلوم میشه حق کجاست باطل کجاست. فردا صبح جارچی های خلیفه عباسی جار زدن، مردم شهر اومدن همه تو صحرا، و یهودیام اومدن به تشویق نصارا، پیشوای نصارا جلو، نصرانی ها پشتش، امام عسکری علیه السلام هم جلو، مردم پشتش. قربان رعفت و رحمت شما برم. حضرت عسکری آمدن جلو و فرمودن که دعا میکنی یا دعا کنم؟ اینجا دیگه معلوم بشه حق به دعای کی بارون میباره که دیگری بر باطل بشه، یک نوع مباهله داره صورت میگیره. امام فرمودن دعا میکنی یا دعا کنم؟ این خیالش راحت بود دیگه، گفت من دعا میکنم بارون بیاد که ببینید حق بر با ماست و شما بر باطلید، دین شما، پیغمبر شما، کتاب شما باطل. امام فرمودن که بسم الله دعا کن. این همچین که این جاسلیق دست آورد بالا، اومد بیاد بالا، امام عسکری علیه السلام دستشون رو بردن نزدیک، لای انگشت او یه تیک استخوان اینو کشیدن بیرون، فرمودن دعا کن. هر چی دعا کرد خدا رو به عظمت، به قدسیت، به نامهای بزرگش، هیچ نیومد. حضرت فرمودن که با این داشتی مسلمون ها رو از دین به در می کردی. خلیفه اومد جلو، چیه ابن رسول الله؟ امام عسکری علیه السلام فرمودن این ملعون عالمه در میان نصارا، از طریق علوم غریبه قبر یکی از انبیاء بزرگ رو پیدا کرده، سر قبر او رفته، قبر او رو شکافته، تکه ای از استخوان اون نبی رو از تو قبر برداشته، یکی از آثار استخوان یا باقی مانده بدن مبارک انبیاء اینه. هر کسی اون رو تو دست داشته باشد دعاش مستجابه، هر دعایی که بکنه مستجاب میشه. این نامرد رفته قبر یکی از پیغمبرانشون رو شکافته، استخوان بند انگشت اون پیغمبر رو برداشته، این چند روز هم این استخوان رو گرفته تو دستش، هی اومده خدا رو، ملت خیال کردن دعای این مستجاب میشه، نفس این حقه، این استخوان رو گرفته بالا گفته خدایا به حق این تکه ای از بدن نبیت بارون بر ما بفرست. خدام فرستاد. چجوری درد رو درمان میکنن؟ اگه امام عسکری علیه السلام نبود، شب شهادتش خاطرتون باشه کتابی رو که کندی داشت مینوشت در رد قرآن، اسمش بود تعارضات و تناقضات قرآن. اگر امام عسکری به داد مسلمین نرسیده بود، من و شما دو مرتبه الان جلوی آتش داشتیم خم و راست میشد. اگه امام حسن عسکری که در بین ما هم غریبه، در بین شیعیان و دوستدارانش هم غریبه، اگه ایشون نبود، من و شما الان معلوم نیست به کدام دین، به کدام آیین، کدام خدای ذهنی رو داشتیم میپرستیم. عیسی مسیح رو خدا می دانستیم احتمالاً دیگه. میگه دسته دسته کرور کرور مسلمون ها داشتن نصرانی می شدن تو اون سه روز، معجزه دیده بودن. امام عسکری علیه السلام آمد و استخوان رو گرفت گفت دعا بکن، هر چی دعا کردی. مسلمون ها، حالا من میخوام دعا بکنم. همچین که امام عسکری دستان مبارک رو در آوردن، اون استخوانم دادن به یکی از اصحاب که معلوم باشه با اون استخوان امام عسکری نمیخواد بارون نازل کنه، فرمودن بیا جلو این استخوان دست تو باشه. دست به دعا برداشتن، یا الله یا رحمان یا رحیم، ابرها اومد به هم خورد، رعد و برق شد، باران بارید. اون بابا هر روز سه روزی که میومد، هر روز نیم ساعت بارون میومد. امام عسکری علیه السلام دعا کردن، چند شبانه روز باران جاری شد، برکت سر سفره مردم آمد. حضرت بازگشتن، به فدای قربتتون برم. کجا بازگشت امام عسکری؟ تو محبس، تو زندان. شما قلعه هایی هستید، پناهگاه مردمان هستید. امروز هم امام زمان من و شما همون جایگاه رو داره. ما هر وقت کارش داریم، کارد به استخونمون میرسه، صداش میکنیم. هر وقت خر ما از پل گذشت، امام زمان تو زندان غیبت باید بماند تا بپوسد. نمونه دیگه براتون میگم. پدر شیخ صدوق نامه‌ای می‌نویسه در زمان معاصر با امام حسن عسکری علیه السلام. می‌دونید این جناب شیخ صدوق به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده. برکتی که خدا در این مرد قرار داده، که خدا رحمت کنه استاد ما رو، می‌فرمودن که بلاها از اهل تهران به برکت قبر صدوق رفع میشه. گفتیم آقا سیدالکریم حضرت عبدالعظیم چی میگو؟ نه، مقام ایشون به صدوق نمیرسه، ایشون امامزاده است. سید حضرت عبدالعظیم امامزاده است، اما خدمتی رو که صدوق به امام زمان کرده، این مقامش یه چیز دیگه است. میفرمودن گاهی مشاهده شده حضرت حجت با پای خودش سر قبر صدوق میاد، قرآن بالا قبر شیخ صدوق میخونه. من همین اخیراً چند وقت پیش مشرف شده بودم به زیارت ایشون، یه بنده خدایی رو دیدم، بیماری عجیبی داشت، حالا جاش گفتنش اینجا نیست. میگفت اینجا که فقط از این در به این آستان وارد میشم حالم خوب میشه، من میشینم اینجا یکی دو ساعت قرآن میخونم، ذکر میگم، حالم خوب میشه، میرم. از اینجا که میرم یکی دو روز خوبم، دو مرتبه اون بیماری صعب العلاج میاد سراغ. بعد از هزار سال قبر او ببین چه اثری داره. چرا؟ چون در مقام نصرت امام زمانش به پا خواست جناب صدوق. بچه دار نمی شد پدر ایشون. پدرش معاصر امام عسکری و یه زمانهایی وکیل امام عسکری است. در زمان غیبت صغرا به یکی از نواب حضرت نامه نوشت که آقا ما پیر داریم میشیم، بچه دار نشدیم، یه دعایی می فرمایید در حق ما. نامه رو فرستاد و بعد چند وقت نامه از امام زمان آمد. خدا به تو برکت میدهد، دو پسر به تو میدهد، از دو هر دوی اونها خیر به تو میرسد و به دین خدا. این عجیبه، بچه من خیرش مال منه، به دین خدا خیر میرساند و ناصر ما خواهد بود، صدوق خواهد بود. این اعتبار و درجه است. تشیعمون رو من و شما ایرانی ها مدیون این ابن باب ویه جناب شیخ صدوق هست. چند وقت یه بار سر قبرش میریم؟ فرمودن خدا رحمت کن استاد ما رو میفرمود بلا از مردم تهران به برکت قبر صدوق دفع میشه. قبر صدوق. پدر ایشون نامه نوشت به امام عسکری علیه السلام در همین دوره‌ای که حضرت محبوسند، در حبس هستند، شکایت کرد از گرفتاری های زمانه و فقر و گرفتاری و پریشانی و اینها. حضرت فرمودن که نامه ای رو نوشتن، این نامه رو یکی دو خطش رو بخونم و عرضم رو جمع بکنم. حضرت فرمودن که علیکه به صبر، بر این مصیبت ها، بر این گرفتاری ها صبر کن. صبر میدونید چند معنا داره؟ یه صبر بر مصیبته، یه صبر بر این، بر حلال و حرام خداست. اگه همه حرام خار شدند، برادر تو صبر کن، سمت حرام نرو. برادر اگه همه تو مسائل، برادر جوانتر، نوجوان عزیز، اگه همه دوستا و همکلاسیات سمت نامحرم و فساد رفتن، تو به خاطر خدا، به خاطر حجت خدا، امام زمانت رو حاضر و ناظر و شاهد ببین، سمت ناموس مردم نرو، صبر کن. اگر همه درها به روی تو بسته شد، ناامید نباش، صبر کن. بلافاصله حضرت فرمودن علیکه به صبر و انتظار الفرج، منتظر فرج باش. که یا روزای جمعه؟ نه برادر، روز جمعه در روایات ما گفتن احتمال ظهور بیشتره، نگفتن فقط ظهور روز جمعه است. کی گفت پنجشنبه نیست؟ کی گفت چهارشنبه نیست؟ سه شنبه نیست؟ شنبه نیست؟ یک شنبه نیست؟ جانم به فدای صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، هر شب هر روز منتظر ظهور فرزند ما مهدی باشی. من برادر کجا هر شب هر روز تجدید عهد میکنم، تجدید پیمان میکنم به انتظار صاحبم مولام تا بیاد و یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا بکن. خب این دستور دیگه، مگه تولد امام حسن عسکری نیست؟ مگه ادعای تشیع او رو ندارم؟ حضرت میفرمایند که علیکه به صبر، وارد حرم نشو، ناشکری نکن، قانع باش به رزق حلال، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یکی از معانی که برای بقیت الله امام علیه السلام میفرماد، میفرماد رزق حلال، رزق حلال ممکنه مقدارش کم باشه، اما برکتی خدا درش قرار میده، خیر لکم از همه دنیا، برای شما نفعش، برکتش، اثرش تو نسل، تو زندگیت بهتر از همه پولهای دنیاست. خیر لکم. فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال افضل اعمال امتی انتظار الفرج. پدر صدوق صبر کن و منتظر باش، نه فقط صبر کن، صبر کن و منتظر باش. این حالت انتظار رو برادران عزیزم سعی کنیم در خودمون ایجاد کنیم. مهمون داریم چجوری منتظریم؟ ها گفته ساعت 4 بعد از ظهر فردا میخوان یه سر بیان دیدنیم. از کی خونه رو آب و جارو میکنی؟ از کی خرید میوه و شیرینی میری؟ از کی میز و صندلی و اینها رو منظم و مرتب میکنی؟ انتظر رو آماده باشید، منتظر باشید. منتظر نشانه داره، منتظر بی تفاوت نیست، منتظر بی تحرک نیست، منتظر فعالتر از همیشه زندگیش میشه. اونم انتظار کی؟ یه وقتی مهمون برادرته، عموت، داییته، یه وقتی حجت خدا رو خدا میخواد بفرسته، چقدر باید آماده باشی، تجهیز کرده باشی خودت رو، چقدر باید بستر سازیشو کرده باشی، چقدر باید زمینه ظهور رو ایجاد کرده باشی در خودت، در خانواده خودت و در اجتماع خودت. برادر برای چی انقلاب کردیم؟ برای چی 300,000 تا 400,000 شهید خونشون رو تقدیم کردند؟ انتظار فرج. ها؟ نکنه یادمون بره، نکنه آرمان هامون یادمون بره. ها؟ انقلاب کردیم برای این دنیا نبرمون، شیطان گولمون نزنه. انتظار فرج هر صبح هر شام. فإن النبی قال افضل اعمال امتی انتظار الفلج ولا تزال شیعتنا فی حزن. نترس، شیعیان ما قرار نیست تا آخر تو حزن و اندوه باشن. حتی یظهر ولدی الذی بشر به النبی، تا زمانی که خداوند بشارت بده دل شیعیان ما رو روشن بکنه به ظهور فرزندم که پر از قسط و عدل می کند سراسر زمین رو. در زمان حکومت او مردگان آرزو می کنند خدا از قبرها دو مرتبه اونها رو احیا کنه، طعم حیات و زندگی رو بچشه. منتظر باش. فصبر یا شیخی یا ابوالحسن علی امر جمیع شیعتی به صبر، فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین والسلام علیک و علی جمیع شیعتنا و رحمت الله و برکاته. این پیام امام عسکری علیه السلام، دستور العمل، نقشه راه من و شما که تو عصر غیبت چجوری زندگی کنیم. آیا بریم بچسبیم به خانه، حرکتی نکنیم، فعالیتی نکنیم برای اصلاح زمین، برای اصلاح جامعه، برای اصلاح مردم بی تفاوت باشیم؟ خیر، برید آماده باشید، برید تجهیز کنید. از خدا بخواهیم امشب به حق محمد و آل محمد این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید که از جمله خدمتگزاران، ناصران و صدیقان این خاندان باشیم و بتونیم این پرچمی رو که بزرگ ما، رهبر ما افراشته است، ما به صاحب اصلیش برسانیم ان شاء الله. شب جمعه است، دلم نمیاد سلامی نکنیم. امام عسکری علیه السلام، خاطرتون هست شدت غربت و مظلومیتشون رو عرضه داشتیم که امام عسکری علیه السلام در طول حیاتشون نتونستن به حج مشرف بشن. تنها امامی هستن که به حج نرفتن. چرا؟ چون همش محبوس بودن در سر من را. مردم میرفتن سر من را اسمش بود، هر کس میرفت از دیدن شهر، آبادانی شهر، دلش واز میشد. یه پارک دیدی وقتی میری سر حال میشی؟ اما امام عسکری علیه السلام تو همین شهر زندانی برای ساخته بودن که امام عسکری علیه السلام رنگ آفتاب رو گاهی مدتهای مدید نمی دیدند. امام عسکری به همین دلیل حج مشرف نشدن. امام عسکری علیه السلام چون شب شام تولدشونه، کلام خودشون رو میخوام بگم، خیلی عاشق این بودن که به زیارت اون قبر شش گوشه مشرف بشون. نمیتونستن علی الظاهر. چیکار میکردن؟ یکی از سنت هایی که ما داریم اینه، امام عسکری علیه السلام وکیل میگرفتن، پول میدادن، میفرمودن که از طرف من تو برو زیارت قبر جد شهیدم امام حسین زیارت کن و برگرد، پولشو من به تو میدم. دقت فرمودین؟ خوبه امشب شب تولد ایشونه، به نیابت از ایشان سلامی بدیم خدمت ابا عبدالله الحسین، ثوابش رو هدیه بکنیم برای خوشنودی امام عسکری تا دست به دعای خیر بردارد امشب در حق فرزندش، فرج فرزندش مهدی رو طلب کند. تا گفتم مثل فردا صدای الا یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله انا السمسام المنتقم رو بشنویم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز. اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.